بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. کیفیت بحث ما درباره اثبات ولایت فقیه و حکومت اسلامی اینه که ما از متن اخبار اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم که بافت فقه ما، بافت روایات ما طوری است که یک نفر زعیمی که مبین احکام اسلام و مجری احکام اسلام در نظر گرفته شده که ما اگر این روایات را حالا ما هم خیلی خلاصه عرض می‌کنیم بررسی کنیم، قضیتون قیاساتها معهاست، احتیاجی به اقامه دلیلی غیر از این روایات برای اثبات ولایت فقیه نیست. از این جهت ما به اون ترتیب که عرض کردیم قدم به قدم خلاصه بعضی از ابواب فقه بررسی کردیم، روایاتش عرض کردیم. در ضمن ما دیدیم که صاحب جواهر در خیلی از جاها برای استدلال به مطالبی که ارتباط داره با قضاوت، ارتباط داره با اقتصاد و تجارت و جاهای دیگه، به عهد مالک اشتر استدلال میکنه. نامه مالک اشتر که در نهج البلاغه است، نامه 53 از کتب و رسائل نهج البلاغه، نامه 53 نامه حضرت امیر علیه السلام برای اشتر نوشته. خب خود همین نامه اگر خلاصه بررسی بشه یکی از دلایل بحث ماست، برای اینکه حضرت امیر علیه السلام مالک را که اعزام میکنه برای اداره کشور مصر، می‌بینیم که امور اون کشور را، امور اجتماعی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی، همه و همه را در اختیار مالک قرار میده و مالک را موظف میکنه که به این امور را اجرا کنن. خب این خود دلیله، این حالا بله این دلیل است که در اسلام، حالا صحبت خاص عام نداریم، این دلیل است که در اسلام که لا یختص به زمان دون زمان، اسلام مال همیشه است و همه اعصاره، در هیچ عصری نبایستی امور مردم مختل باشه. خب این دلیل است به این که در اسلام کسی که در رأس قرار بگیره و اختیار داره و خداوند این ولایت و این قدرت را به او داده و مسئولیت داره که امور اجتماعی را انجام بده، چنین کسی در نظر گرفته شده. و الا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌فرمودند که ما فقط به نماز و روزه می‌پردازیم، از دنیای مردم کار نداریم، مردم خودشان برای حکومت خودشان، برای اداره امور خودشان هر کار میکنن بکنن، کار ما پیغمبر از جانب خدا هستن، مسجد است و محراب است و دعاست و نماز است و اینا، این کار نکرده پیغمبر و ائمه علیهم السلام. بنابراین معلوم میشه که جزء وظایف اسلامی این است که باید در جامعه تمام امور در تحت نظر یک نفر زعیم اسلامی اجرا بشه. اینم لا یختص به زمان دون زمان. از این جهت خود همین عهد مالک اشتر یک منبع بسیار بزرگی است برای استفاده خیلی از مطالب که با بحث ما ارتباط داره. ما خیلی سعی کردیم مختصراً، ولو یک روز هم بوده، درباره مندرجات این عهد ما بحث کنیم، چون برای اینکه یکی از دلایل مهم ما همینه، اول در اعتبارش، بعداً در مزیت و مضمونش. اما اعتبار، خب حالا نهج البلاغه از لحاظ اعتبار خب ثابت، علمای ما از اول این را تلقی به قبول کردن و سید رضی رحمت الله علیه که مؤلف نهج البلاغه است به طوری این مطالب را ثابت دیده، خودش را مستغنی از ذکر سند دیده، اونقدر انتساب این کلمات به حضرت امیر علیه السلام روشن بوده. در اون زمان در اختیار سید رضی کتب فراوانی بوده. این سید رضی در سال 406 هجری از دنیا رفته. این جریان ها قبل از حمله مغول اینها بوده. در حمله مغول خیلی از کتاب ها از بین رفت و خیلی از کتابخانه ها نابود شد، به اندازه از کتاب های اسلامی در دجله ریختن که آب دجله رنگش عوض شد، و چون اون زمان کتاب ها را با مرکب می نوشتن. خلاصه کتب فراوانی بود، در اون کتب این قبیل مطالب ثابت بوده که حضرت علی علیه السلام. از این جهت سید رضی خودش را مستغنی از ذکر سند می دیده، سند ذکر نکرده. حالا اون وقت کتاب های نوشته شده، همین الان که اینها آمدن خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار را سند هاش پیدا کردن که سید رضی ذکر نکرده، ولی در کتاب های دیگه ذکر شده. حتی کتاب هایی که قبل از سید رضی، 100 سال قبل از سید رضی بوده، همین عهد مالک اشتر در کتاب تحف الوغول هست. مؤلف تحف الوغول 100 سال قبل از سید رضی میزیسته. خیلی از کلمات نهج البلاغه در روزه کافی هست. محمد ابن یعقوب کلینی در 329 وفات کرده، سید رضی در 406 وفات کرده. 100 سال، بیش از 100 سال قبل از سید رضی مثلا این کلمات در این کتب وجود داشته. بنابراین چون از لحاظ سند مطلب ثابتی است، حالا در این حال این کتاب ها رو، یکی از این کتاب ها، این کتاب 4 جلده که سید عبدالزهرای حسینی خطیب مصادر نهج، این کتاب اسمش مصادر نهج البلاغه است، مصادر و اسانید نهج البلاغه را یک یک ذکر کرده، به اونجا ها مراجعه کنیم باز هم معلوم میشه. برای این نمونه، حالا ایشان در جلد سوم این کتاب، ایشان در جلد سوم کتاب اول یک مقدار بحث کرده در شروحی که برای عهد مالک اشتر نوشته شده. بعد وقت درباره مصادرش بحث کرده، میگه که این عهد مالک اشتر قبل از سید رضی در کتاب‌های فراوانی از جمله ابو محمد حسن ابن علی ابن شعبه متوفای 332 در کتاب تحف العقول همین عهد مالک اشتر را ذکر کرده. کتاب‌های دیگر نام می‌بره. بعد یه شیخ نجاشی اعلی الله مقامه در فهرستش، نجاشی در فهرستش، ما درباره کتب رجال 2 جور کتاب داریم، یک فهرست داریم یک رجال داریم. فهرست به اون میگن که فهرست مصنفینه، یعنی کسانی که صاحب کتابن کتابشان را ذکر میکنه و صاحب کتاب را ذکر میکنه. شیخ طوسی، هم رجال شیخ طوسی داریم هم فهرست شیخ طوسی، برای اینکه در فهرست شیخ طوسی فهرست مؤلفین و مصنفین است، در رجالش حالات اشخاص، گاهی استطرادن میگه این 60 کتابم داره، در رجال نظر به اشخاصه که این اشخاص های عادلن، ضعیفن، ثقن اینا. در فهرست نظر به کتب هست. نجاشی در اول فهرستش، مال نجاشی فهرسته، شیخ هر دو رو داره، هم فهرست شیخ طوسی هم رجال شیخ طوسی، ولی مال نجاشی فهرسته، مال کشی رجاله، کشی رجاله، رجال کشی، ولی مال نجاشی فهرست است. در اولش هم داره، چون به ما طعن میزدن، گفتن شیعه ها امامیه تصنیف و تألیف ندارن. این برای من انگیزه شد که من این کتاب را بنویسم و ثابت بکنم که شیعه چقدر تألیف و تصنیف داره. خلاصه نجاشی در اونجا در کتاب خودش وقتی حالات اسبغ ابن نباته را ذکر میکنه، میگه اسبغ ابن نباته مجاشی کسی است که از خاصه حضرت امیر بوده و عمر بعده بعد از حضرت هم زنده بوده مدتی، مالکشتر را ایشان نقل کرده به این سند، ببخشید عهد مالکشتر را ایشان نقل کرده به این سند. خب شیخ طوسی هم در فهرست صفحه 62 باز در حالات اسبغ ابن نباته گفته ایشان راوی عهد مالکشتر، سند را ذکر کرده. بعد ایشان خلاصه در اینجا اشخاصی که از لحاظ سند متعرض عهد مالکشتر شدن ذکر شده و از جهت سند و اعتبار سندی بحثی نداره. اما از جهت متن، از جهت متن حضرت امیر علیه السلام در اینجا در صدر نامه چهار چیز را به عهده مالکشتر میگذاره. اول امور مالیه و اقتصادیه، منتها در اون از امور مالیه بیشتر در خراج خلاصه میشد، چون کشور مصر یک کشوری است که فتحت انوطن، چون در زمان عمر مصر را انوطن فتح کردن، تمام اراضیش اراضی خراجیه میشد، از این جهت اسم خراج برده. و الا قسمت اول امور مالیه است، دوم امور عسکریه است. امور عسکریه اون که مربوط به جند و جنود میشه، به قوای نظامی انتظامی، اون را ذکر کرده. سوم امور اجتماعیه و نظم حقوقیه، که نظم جمع نظام، امور اجتماعیه و نظم حقوقیه که گفت استصلاح اهلها، باید کاری بکنه که اهل مصر همه صالح باشن، این خیلی کار لازم داره. تنها مدرسه و مکتب اینا نیست، محیط اجتماعی و تمام چیزایی که در پرورش انسان، در فرهنگ انسان ها مؤثره، اونم در اختیار مالکشتر را بود، چون دیگه داشت که والله و جهاد عدوها و جبایت خراجها، سوم و استصلاح اهلها، باید سعی کنه اهل مصر همه صالح باشن. چهارم این بود که و امارت بلادها، امران بلاد به زراعت و غرس و سایر چیزهایی که درالت، یعنی سایر چیزهایی که مستلزم امران بلاد هستن. خب بعد از آن حالا ما خیلی خلاصه میخواییم بگیم، شما اینو مطالعه بکنید، از جمله کتابایی که مطالعه کنید جلد 20 شرح نهج البلاغه خویی است. بله خب شرح نهج البلاغه خویی در جلد 20 از صفحه 168 تا صفحه 320 در شرح این نامه سخن گفته و مطالب آورده. اول مالک را توصیه میکنه به تقوا و خلاصه خود مالک را اول از لحاظ خودسازی حضرت امیر علیه السلام برای انجام چنین کاری آماده میکنه. همین کتاب شرح خویی فصل کرده این را، فصل اول را آورده به مصر و کشور مصر و حکومت هایی که در مصر قبل از اینکه اشتر اونجا قدم بگذاره حکم فرمایی میکردن درباره اونا بحث کرده. فصل دوم رفته سراغ بیان روابط مالکشتر با رعیتش باید چگونه باشه، کسانی که در تحت سیطره سیاست مالک قرار میگیرن رفتار مالک با اونا بر اساس رحمت و عطوفت و محبت و اینا باشه، اون را بحث کرده و نمونه های زیادی ذکر کرده. فصل سوم طبقاتون ناست، اعلم ان الرعیت طبقاتون لا یصلح بعضها الا ببعض. اینجا این بحث است که حضرت امیر علیه السلام که مردم را به طبقات دعوت میکنه، این طبقات چون نظام طبقاتی یک نظام مخالف اسلامه، نظام طبقاتی سابقا در دنیا حکومت داشته، مثلا مردم قبیله قبیله بودن، خود این نظام قبیلگی یک نظام طبقاتی بوده، حاضر نبوده این قبیله با اون قبیله ازدواج کنه مثلا. این قبیله برای خودش یک معاصری مفاخری قائل بوده، اونم برای خودشان یک مفاخری قائل بوده. مثلا در روزه کافی هست که روزی عرب ها جمع شده بودن، عمر هم در میان جمعیت بود، درباره انصاب خودشان بحث میکردن. بله اون آبا و اجداد خودشان رو ذکر میکردن، به اونا افتخار میکردن، تا اینکه عمر رو کرد به سلمان، گفت که ای سلمان پدران تو چه کاره بودن؟ سلمان گفت که انی کنت ذلیلا فاعزنی الله به محمد صلی الله علیه و آله. کنت مشرکن کنت کافرن فاستمنی الله به محمد، کنت فقیرن فاغنانی الله، هازا نسبی و هازا حسبی. گفت من یک کافر بودم واسه پیغمبر اسلام مسلمان شدم، فقیر بودم غنی شدم، ضعیف بودم عزیز شدم، در این حال جا پیغمبر وارد شد به مسجد. سلمان مذاکرات که در اون مسجد به عمل آمده بود به خدمت پیغمبر عرض کرد. پیغمبر فرمودن که اولا که اون آیه رو خواندن که یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، تا اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آیه 13 از سوره حجرات. بعد فرمودن که منبر تشریف بردن صحبت کردن، فرمودن که لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. بله خلاصه این که این نظام طبقاتی نظام قبیلگی بود. در هندوستان من مسافرت کرده بودم، باید خیلی در هندوستان مسافرت کرده بودم اون وقتا، حالا نمیدونم، طبقاتی وجود داشت که عجیب. این طبقات طوری بودن که مثلا فلان طبقه بایستی سفور باشن، اینا حق ندارن که نسلا بعد نسلا سفور بودن، این حق ندارن که کار دیگه انتخاب کنن، به ایشان دولت جواز قبول نمی کنن. حتی بعض سفور دستشوی، بعض سفور دستشوی ها بودن، اینا باید نسلا بعد نسلا اینطور باشن. بعضی ها بایست مثلا نجار باشن، بعضی ها خیاط باشن. این طبقه بندی عجیب بود. در ایران هم قبل از اسلام همینطور بوده. در همون شاهنامه فردوسی هست که وقتی که در زمان انوشیروان جنگی داشت ایران با رومیان، احتیاج پیدا کردن به تأمین خزینه جنگی. بعد خب سلطان خزینش خالی بود، در میان رعایا یک نفر را پیدا کردن که کفشگر بود، کفاش بود، ولی پول زیاد داشت. بوزرجمه آمد با اون صحبت کرد که کمک کنه به سلطان، قرض بده. گفت قرض میخوام، منم چند هزار درهم همینطور میدم، به شرط اینکه سلطان اجازه بده پسر من درس بخونه. علم آموختن برای بعض طبقات محروم بودن و ممنون بود. اون آمد تو زرجمر به انوشیروان گفت ایشان حاضر شده اینقدر پول بده، هیچی هم نمیخواد، به شرط که شما اجازه بدید که پسر اون درس بخونه. اینجا داره برو و همچنان بازگردان شطر، شطورها را که بار کرده بودن، انوشیروان اینا رو برگردان. انوشیروان عادل میگن، گفت اینا رو برگردان، نه خیر، نبایستی پسر کفشگر درس بخونه. اگر درس بخونه ممکنه که فردا بشه دبیری بشه و چی بشه و اینا، و ما نمیخوایم. اونا باید در همون خلاصه این نظام طبقاتی یک نظامی بوده است بر اساس خلاصه جور و ظلم و بر اساس اینا مختلف بوده. یک قبیلگی بوده به این ترتیب. گاهی این نظام ها بر اساس رنگ ها بوده، سیاه پوستا طبقه جداگانه، سفید پوستا طبقه جداگانه که الان در آفریقای جنوبی نام باز هست. خلاص اینطوری اسلام با این طبقات اینجوری فقیر و غنی و رنگ سیاه و رنگ سفید و قبیلگی اینا رو همه رو برهم زد. اما حضرت امیر فرموده و علمن ناس طبقاتون، برمان در رعیت طبقات. این طبقات چیه؟ این طبقات مربوط است به اعمال اشخاص. خب برای جامعه است، در جامعه شغله های مختلفی هست بر اساس فکرها و سلیقه ها و استعدادهای مختلف. خودش اشخاص اختیاراً اون شده نجار، اون شده کشاورز، ولی اون شده طبیب، اون شده یک شغل دیگه. به اعتبار اینکه اشخاص خودشان به اختیار خودشان بر اساس شغل و فکر و ذوق خودشان کارای انتخاب کردن، به این اساس این است که این عادلانه است. اسلام که بر اساس مواسات و تعاقی و اخوت پایه‌گذاری شده، این طبقه بندی غیر از اون نظام طبقاتی است که بر اساس ظلم بود. اینا نه، این اختیار خود اشخاص است، بر اساس ذوق خودشان کارای اختیار کردن. اون شده مثلا فرض کنید جندی. خیلی خوب، جنود یک طبقه، یک طبقه لشکرن، لشکرن قوای نظامی انتظامی. اون طبقه دیگه هم مثلا فرض کنید که کشاوردن. اینجوری از این جهت این هیچ وقت الان در دنیا هم هست، اینجور طبقه بندی هرگز با عدالت و مساوات منافات نداره. خب بعد اونم یه خصوص طبقاتی که بر اساس ظلم بوده و بر اساس اختیار انسان ها نبوده، اونو ما نمیگیم، اونا ظلمه. اما نه خیر، بر اساس اختیار خود انسان ها، ذوق و سلیقه خود انسان ها خودش قبول کرده. خب این شده کشاورز. اگر میرفت مثلا فرض شغل دیگه انتخاب، همین شخص میشد جندی لشکری. اگر این رفت مثلا شغل دیگه میشد، همین شخص میشد طبیب و مهندس و اینا. خودش اختیار کرده، این دیگه چاره ای نیست. خب اینو خواستم نکته عرض کرده باشم. علی حال حضرت امیر علیه السلام در این خطبه، ببخشید در این عهدنامه، در این عهدنامه آمدن مردم به هفت جامعه را به هفت طبقه تقسیم کردن. اول جنود، لشکریان که محافظ حدود و ثغور و مدافعون از هجوم اعدا، اینها خب قوای نظامی و انتظامی یک طبقه است. خب دوم کسانی هستند که در ادارات، کتاب، از اونها کتاب تعبیر کرده، کتاب عامه، که اینها کسانی هستند در ادارات کارمندان دولت و مشغول خوب کاران کرد. سوم قضات هستند، قضات و رؤسای محاکم که متصدی هستند برای ترافع بین الناس، نظر در دعاوی اثبات حقوق و بر اساس موازین قضائیه مقرره. خب چهارم کسانی هستند که اینا عمال امور حسبیه هستند، مثل شرطه ها، شهربانی ها، که اینها در داخل شهرها، در داخل بلاد، نه مثل اون جنده ها که ثغور را، حدود را حفظ میکنن، نه، اینا کسانی هستند که در داخل شهرها بر اساس عدل و انصاف سعی میکنن که قوانین را حفظ کنند و اجرا کنند. اینا اداره شرطه مثل امروز گفته میشه در عربی، در فاسم شهربانه اینا هستن. بعد پنجم کشاورزا هستن. خب کشاورزا هم رو زمین کار میکنن. حالا زمین اگر اراضی خراجی است، اهل خراجن، اراضی خراجی است، واسه کشاورزها، تولید کنندگان قوت و غذا و حوائج غذایی انسان ها، اینا هم خب اهل کشاورز. ششم تجار و اهل صناعات و حرف. تجار و اهل صناعات و حرف کثیره که مدار حیات بشرم تو بازینا هستی کن. هفتم فقرا، کسانی قدرت کار کردن ندارن. حضرت امیر از اونها به طبقه سفلا تعبیر کرده. منظور از سفلا طبقاتی که از لحاظ زندگی پایینن، افرادی که یا پیرن یا فلجن، مریضن، خلاصه قدرت کار کردن ندارند. و اینا را گفته ثم الله، الله به طبقات سفلا، که این طبقه را بیش از همه تاکید کرده که باید اداره بشن. اینا هفت طبقه است. بعد از اینکه به هفت طبقه قسمت کرده، بعد شروع کرده به اینکه، البته از این هفت طبقه معلوم میشه که کسانی که در جامعه غیر از این هفت طبقه هستن کار نمی کنن و از راه ربا، از راه قمار، از راه های دیگه تولید ثروت میکنن، زندگی میکنن، اون البته از لحاظ این تقسیم بندی مردودی. اسلام اینجور طبقاتی که اشخاص بالاخره زحمت باید که کسی کاری انجام بده، اونا که قدرت کار ندارن که اونا معلومه. خب این فصل رو عرض کنم. فصل پنجم از عهدنامه راجع به این که این طوری مصدر میشه، و ان افضل قرة عین الولات استقامت العدل فی البلاد، با فضیلت ترین قره عین ولات آن است که در بلاد عدل حکم فرما باشه. درباره عدالت و اینا بحث کردن. فصل ششم درباره قوه قضاییه که قاضی باید چه اوصافی داشته باشه، چه القاب داشته باشه تا صلاحیت تصدی منصب قضا داشته باشه. فصل هفتم را آورده در بیان اوصاف کارمندان دولت که باید دارای چه اوصاف باشن تا شایستگی داشته باشه برای انجام کارا. فصل هشتم در نظام کتاب، منظور از کتاب دارند کتاب خاص است که وزرا هستن. خب از اول رسم بوده که کارهای مملکت قسمت قسمت میکردن، مثلا وزارت امور خارجه، وزارت راه، مثلا وزارت کشاورزی و هکذا. این از اول بود. این است که فصل هشتم راجب وزراست. اینا فصل نهم درباره تجارت و صناعت. فصل دهم درباره فقرا و محتاجینه. فصل یازدهم برمده وجه الذی الحاجات قسمن. خودتان تأکید میکنه، خودتان باید هفته یا هر روزی یه جلسه داشته باشید، مالک بار عام بدید، افراد آزاد باشن، حضور پیدا کنن، در اون جلسه شرطه و لشکرمشگر نباشه که مردم آزادانه شرکت کنن، آزادانه حرفهای خودشان را بگن. بعد گفته من سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله فی غیر موتنه لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حق من القوی غیر متعته. پیغمبر فرموده که امتی که در اون امت ضعیف نمیتواند حق خودش را از قوی، بدون نگرانی، بدون اینکه لکنت زبان پیدا کنه بگیرد، چه این امتی مقدس نیست. مقدس اون امت است که ضعیف بتواند حق خود را از قوی بگیره بدون نگرانی و بدون اضطراب. خب فصل هشتم این است که تأکید میکنه که بایست از مردم احتجاب نداشته باشی، حاجب و درمان قرار ندی، هر کس هر موقع که میخواد تو را ببینه بتوانه ببینه. این که الان مثلا رسمه میگن سراغ رقمه آکم جلسه دارم، هی میری سراغ جلسه دارم. واقعا خب این جلسات باید وقتی باشه در غیر وقت اداری. اون شخص در اونجا مشغول کار اداری است، باید هر وقت مردم رفتن بتوانند مردم با اون ملاقات حرفانش رو بزنن. بیشتر اوقات اونا که مقامات بالا دارن هر وقت برای ملاقات یا تلفن میکنن تا جواب تلفن نمیدن، این آقا جلسه دارم، آقا جلسه دارم. این است که اینجا خیلی تاکید میکنه به این که بایستی حاجب و دربان نباشه، هر کسی بتونه هر موقع دسترس داشته باشه برای ملاقات. فصل سینزدهم این است که گفته باید توجه داشته ولات همیشه یک حاشیه نشینانی مقربان درگاری دارن. اون مقربان توقع بالایی دارن، انحصارات در اختیارشانه، ازشان کاری هم بر نمیاد برای دولت، برای اون والی، ولی باید اینا رو کنار بزنی که این مقربان از تقرب به شما سوء استفاده نکنن. فصل چهاردهم راجع به این که با دشمنانتان چطور رفتار کنید. اگر صلحی مطرح کردن، در صلحی که رضای خدا در آن است، صلح کنید. برای اینکه این صلح باعث بشه هم لشکر استراحت میکنه، هم فکر تو راحت میشه، هم در بلاد امنیت به وجود میاد. ولی در این حال ولکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد صلحه، ولی کن باید خیلی بترسی که در اون عدوت که با تو صلح کرد مبادا این صلح خودش یک وسیله باشه برای اینکه در زیر نقاب صلح توطئه‌ای باشه و ترفندی باشه و بخوان دوباره با شما به مخاصمت برخیزند و حاجب صلح هست و اینطور چیزا. بالاخره فصل پانزدهم ایاک و دما و صفکها به غیر حلها به غیر حلها. بترس از خونریزی غیر حلال. لیس شیئون اد آل نقمتن ولا اعظم لتبعتن ولا احرا به زوال نعمتن و انقطاع مدتن من صفک دما به غیر حلها. هیچ چیزی برای به وجود آوردن نقمت و عذاب و بزرگتر از این که گناه بزرگتر داشته باشه و قبل از هر چیزی نعمت را زائل کنه و مدت سلطنت را کوتاه و کم کنه، چیزی از ریختن خون به غیر حقها مؤثرتر نیست. خب این شد 15 فصل. آخرش داره که به مالک میگه مالک اسأل الله به سعت رحمته و عظیم قدرته ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضا، و یکی هم این عجیبه و ان یختم لی ولک به سعادت و شهادت. از خداوند میخوام برای من و تو سعادت شهادت را فراهم کنه، که این دعا هم مستجاب شد. من دیگه معتقدم که هرچه انسان در این نامه دقت میکنه نکات فراوانتری پیدا میکنه برای اداره امور یک مملکتی. دیگه از این نامه جامع‌تر و کامل‌تر نداریم و مقصود ما از استشهاد آن است که در اسلام دینی است که با سیاست توأم، اولا در اسلام در نظر گرفته شده که یک زعیمی در رأس باشه و تمام این امور در اختیارش باشه، بر اساس این عهدنامه و امثال آن مملکت اداره کنه. حالا کی اون رو بعداً بحث می‌کنیم، ولی این جزء قضیتون قیاسات هاست. و در اینجا فقط خواستم که درباره احتکار و امور تجاری حضرت می فرمایند که ثم استوس به تجار و ذو صناعات. استوس به اوسه که بعدن داره فرق داره. استوس یعنی این سفارش بپذیر، چون داره ثم استوس به تجار و ذو صناعات و اوسه به هم خیرن، هم خودت این را بپذیر که نسبت به تجار و ذو صناعات نظر مساعد داشته باشی، هم توصیه کن به مأمورین المقیم منهم و المسترب به ماله. چون تجار و ذو صناعات که در یک جا مقیمن، چون ها که با مال خودشان تجار در رفت آمدن و المتورفق به بدنه، اون صنعتگران که با بدنشان با دست خودشان کار میکنن، فانهم مواد المنافع و اسباب المرافق. برای اینکه این تجار مواد منافعن، ریشه های منافع و اسباب منافعن و جلابها، اینا منافع را جلب میکنن، مثل مباعد و المطاره، از جاهای دور و سخت منافع را به کشور جلب کنن. فی برک و بحرک و سهلک و جبلک، در بر و بحر و زمین هموار کوهستان، حسای الله یلتمان نسل موازا، جاهای دور دستی برن که مردم به اونجاها گرد نشدن، جمع نشدن. فانهم هم سلمون لا تخاف باعقتو و سلحون لا تخشا قائلتو. تجار همیشه و ذو صناعات به صلح متمایلن، اینا پیام آور صلحن. از این جهت اینا چون به صلح و سلم علاقه مندن، شما سعی کنید برای اینا وسائل سلم و صلح برقرار کنید. و تفقد امورهم به حضرتک، امور تجار و ذو صناعات شخصا رسیده کن، فی حواشی بلادک. خب ولم مع ذلك ان فی کثیر منهم زیقا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات. در این حال بدان که در کثیری از تجار زیق فاحش است، یعنی سختگیری زیاده و بخلی هست که خیرشان به کسی نمیرسه. احتکار منافع را احتکار میکنن و تحکما فی البیاعات. اینجا در شرح من وقت ندارم راجعه میکنم، اینجا آمده سراغ این که در تجارت اشخاصی که انحصارگرا هستن، تجارت را منحصر میکنن و اینا باعث با همدیگه تبانی میکنن، یک جنسی را همشه نگه دارن تا گران بشه مثلا بفروشن، چطور خلاص. این تحکما فی البیاعات من احتکارن در منافع، نمیگیم مواد، منافع را احتکار میکنن، یعنی کار میکنن با همدیگه که اون سود کلان گیر اونها بیاد. و تحکمن فی البیاعات، البیاعات جمع محلاب به علف برام، اینه داد و ستتها را قبضه میکنن. اینها خب یک کارهاییست که امروز معلوم شده که اون تجار بزرگ و ثروتمندها، اونا که صاحبان ثروت های باد آوردن امثال هستن، از این قبیل کارها یک کارا میکنن که کارخانه ها رو به اون مراکز رو قبضه میکنن، وقتی قبضه کردن جنس رو زمینش کم میکنن، بعد گران میشه، بعد هم میفروشن، منافع زیاد به دست میارن. خلاصه خیلی در اینجا نکات فراوانی هست که حالا دیگه امروز بیش از این وقت نیست میشه ببنه رسمی.